أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرطیه هفتم، شرطیه هفتم اون چیزی است که نسبت داده می شود به جناب شیخ صدوق در مقنع. شیخ صدوق کتابی دارد به نام مقنع، آخرش عین، مفید شاگردش کتاب فقهش مقنعه، آخرش تاء تأنیث. صدوق در مقنع قائل شده است که اگر مبی خصوص جاریه باشد، یعنی کنیزک را خریده است کسی، تا یک ماه فرصت دارد پولشو بیارد. یعنی مدت 3 روز تبدیل می شود به 30 روز در کنیزک، به شرطی که مبی کنیزک باشه. اون چه که عبارت مقنع اینه، مقنع صفحه 365، در مختلف جناب علامه نسبت میدهد به شیخ صدوق، میگه در مطلق حیوان اینو گفته. مختلف جلد 5 صفحه 70، در مطلق حیوان اگر گفته باشد، خب دیگه یعنی هر موجود زی حیات. آقای جواد، حیوان مقصود چارپا نیست، هر موجود زی حیاتی را اگر مورد خرید و فروش قرار بگیرد، مهلت آوردن ثمنش 1 ماه است. خود صدوق می فرماید کنیزک، علامه در مختلف میگه صدوق مطلق حیوان رو گفته، زی حیات رو گفته. موجود زنده خرید و فروش کردی، چه غلام و کنیز باشد، چه چارپایان و پرندگان و درندگان و خزندگان، موجود زنده خرید و فروش شد، تا 1 ماه فرصت دارد که ثمنش رو بیارد. یعنی خیار تأخیر مهلتش از 3 روز میرد تا 30 روز. خب دلیل جناب شیخ صدوق چیست؟ دلیل شیخ صدوق یه روایتی است که فی ما سبقم خونده بودیم، مجدد برای شما میخونم. جلد 18 صفحه 23، حدیث 6، باب 9 از ابواب خیارات. و به اسناد دهی، یعنی اسناد شیخ طوسی، تا محمد ابن احمد ابن یحیی صحیح است. عن ابی اسحاق، این ابی اسحاق بحث میکنیم کیه، عن ابن ابی امیر، عن محمد ابن حمزه، محمد ابن حمزه اینجا محمد ابن ابی حمزه سومالی است، پسر ابی حمزه سومالی است، ثقتون. عن علی ابن یقطین، همه رجال ما اینجا ثقاتن الا اینکه این ابی اسحاق کیست. این ابی اسحاق مراد از او ابراهیم ابن هاشم، کنیه ابراهیم ابن هاشم ابی اسحاق. از کجا میگم این را؟ از این که راوی و مروی و انهش، ببینید در مشترکات یه راه دارد که شما بفهمی این کیه. ابو اسحاق کنیه جماعتیست، از کجا تعیین کردیم ابراهیم ابن هاشم؟ از راوی و مروی و انهش میشد تعیین، چون هر کدوم از این ابو اسحاقا یه راوی دارن یه مروی و انه. با بقیه وقتی چک بکنی راوی و مروی و انهشا به قرینه یه راوی و مروی و ان معلوم میشود مراد از ابی اسحاق ابراهیم ابن هاشم قمی است، پدر علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر که شیخ کلینی است، پدر اوست. و این ابراهیم ابن هاشم قمی اول من نشر حدیث کوفیین به قم، اول کسی است که احادیث کوفیا را آورده است و در قم چه کرده است؟ نشر داده است. قبرش هم که بله، ابراهیم ابن هاشم قمی بگو نهای نه، او پدر صدوقه، جنب زین العابدین، او پدر صدوقه. ایشون در روبروم رسا آقای گلپایگانی بود، یه پارک بود، شهیدم کنارش خاک کردن اوائل، بله یه سری شهیدم اونجا خاک کردن. روبروی مدرسه آقای گلپایگانی اونور خیابون یه قبلا یه باغ بود، یعنی چیز پارک بود، این قبر اونجا بود، قبر ابراهیم ابن هاشم قمی. بعد انقلابم که یه سری شهید آوردن کنارش دفن کردن و حالا به قول آقا برشتن پاساژ کردن، ولی مثل یه قبر محفوظه، یه تیکه قبر. بله ایشون اونجا خاک. بنابراین ما باشیم و سند روایت، سند میشد صحیح، مناقشه‌ای در صحت سند نیست. پس اینی که بعضی سند رو مناقشه کرده اند که این سند بله ضعف دارد، نه سند اعتبار دارد، مراد از ابی اسحاق ابراهیم ابن هاشم قمی است. محمد ابن ابی حمزم که عبارت است از پسر ابو حمزه سومالی، اونم ثقه هست. بنابراین ما سندمون از حیث بله رجالی صحیح هست. قال سألت ابو الحسن علیه السلام ان رجل اشترا جاریتن، کنیزکی را خریده است. و قال عجیب و کب سمن، کنیزک را خرید و رفت، گفت پولشو میارم. فقال این جا فی ما بینه و بین شهرن و الا فلا بیاله، اگر تا یه ما اوورد که اوورد هیچ، اگر تا یک ماه پولشو نیورد فلا بیاله، یعنی بایه خیار فسخ داره. خب ما باشیم و این روایت، این روایت صریحه و مبیعش هم اینجا جاریه است، توجه می‌فرمایید؟ از جاریه تعدی کردن به حیوان یعنی موجود ذی‌الحیات مشکله، چون روایات دیگه میگفت 3 روز، این روایت میگه 30 روز، ولی جاریه رو میگه، کنیزک رو میگه 30 روز، توجه فرمودید؟ بنابراین مستند جناب شیخ صدوق این روایت است، لکن از این جاریه به بقیه موجودات زنده تعدی کردن که علامه در مختلف به صدوق نسبت میدهد طبق این روایت وجهی نداره، چون این روایت منحصراً دارد جاریه رو میگه. خب اما دلالتش، شیخ اعظم انصاری در دلالت این روایت بر قول صدوق مناقشه داره. میگد آقا معلوم نیست این اصلا نسبت به جاریم مطلب 30 روز باشه. اگر یادتون باشد بحث ما در خیار تأخیر چه بود؟ بحث ما در خیار تأخیر این بود که مشتری مال را خریده است، پولش را نداده، اما یه مطلب دیگه هم داشت، این بود که جنس را هم نبرده. یعنی مالی را که خریده در نزد بایه گذشته، گفته این پیشت باشه، من میرم پولشو میارم میبرم. درست شد؟ این محل بحث ما. بایه مبی پیششه، مشتری رفته پول بیاره، رفته و نیمده، میگه آقا من وظیفم چی چیه، تا چند رو باید اینا نگردارم؟ فرمودن تا 3 رو. تا 3 رو نگردار، اگه تو این 3 رو آورد که بهش بده پول دو بگیر، اگر تا 3 رو سمن رو نیورد خیار فسخ داری، میخوای فسخ کنی فسخ کن. پس 2 تا مطلب بود در خیار تأخیر. یکی مشتری سمن را نداده است، تو این روایت هم میگه سمن را نداد، قال اجی اوکب سمن، گفت میارم. مطلب دوم این است که مبی رو تحویل نگیره، گذاشت پیش خود بایه، گفت پیشت باشد برم پولشو بیارم. شیخ میگد تو این روایت ما چیزی نداریم که مشتری جاریه رو تحویل نگرفته، بنابراین این روایت حمل میشود بر اون جایی که مشتری جاریه رو تحویل گرفته برده. درست شد؟ ولی پولشو نداده، گفته میارم، اما جاریه رو برده. درست شد؟ مبی رو تحویل گرفته، جاریه رو برده ولی پول نداده. میگه آقا چی کار کنم؟ میگن یه مصب کن. این دیگه از داستان خیار تأخیر چی شد؟ خارج شد. ببینید پس شیخ دارد برای روایت محمل درست میکنه، میگه این ربطی به خیار تأخیر نداره، چون دست جاریه رو گرفته برده. یعنی در واقع اینجا معامله یه چیه؟ نسیه. جنسا گرفته برده، پولشو نداده، گفته میارم، گرفته و رفته. پس این دیگه قصه خیار تأخیر نیست، چون تو خیار تأخیر مبی پیش بایه بود، اینجا مبی رو برده. پس این دیگه داخل در خیار تأخیر نمیشه. یه مالی رو نسیه خریده، پولش نداده، سوال میکنه آقا چی کار کنم؟ میگن یه مصب کن. پس این ربطی به خیار تأخیر ندارد که خیار تأخیر از 3 روز در جاریه بشد 30 روز. او که اصلا بلا وجه، چون حیوان مدل ما چیزی که تو اینجا داریم جاریه هست. خب بعد شیخ میگه پس دلیلی نداریم که تحویل نگرفته است. البته عمرش هم میگه، میفرماید که همون جور که قرینه ای هم نداریم که تحویل گرفته است، چون تو روایت نمیگه جاریه رو چی کار کرد، میگد ان رجل اشترا جاریه و قال اجی او که به سمن، رفت و دیگه نایمه. خب حالا آیا کنیزک رو برد یا نبرد؟ روایت از این حیث ساکته. وقتی ساکته او روایات میگفت، روایات خیار تأخیر میگفت مبی رو گذاشت پیش خود بایه. بنابراین میگم اون جایی که مبی رو پیش بایه گذاشته باشد خیار تأخیره. اینجا معلوم نیست گذاشته یا نگذاشته است، بنابراین حملش میکنیم بر اینکه نگذاشته است تا با اونا فرق پیدا بکنند. یعنی جاریه رو خریده، تحویل گرفته. قرینه عرفیه بر خرید جاریه هم همین است. جاریه رو نیمه خرید که بذارد پیش بایه و برد تا یه ما دیگه نیاد که آن چه خریدیه. جاریه رو میخرد به جهت خدماتش و میبرد که بهش خدمت بدهد. اگه نمیخواست که نیمت بخرد که. توجه میکنید؟ پس بنابراین ظاهر امرم این است، قرائنی که قرائن عرفی خرید جاریه، نه قرینه تو روایت ها. عرفن کسی که میاد یه جاریه ای را میخرد، یعنی الان احتیاج دارد به یه خدمتکار. الان که احتیاج دارد به یه خدمتکار، وقتی که خرید خب برمیداره میبره که رفع احتیاجشو بکنه تا بتواند اون خدمتو بهش بدن. اگر خدمتکار نمیخواست که نیمت بخرد یه جاریه که. پس بنابراین این قرینه عرفیه حاکی بر این است که جاریه رو برده و پولش نداده است. این خارج شد از خیار تأخیر. خیار تأخیر ما جایی بود که مبی رو پیش بایه باقی گذاشته باشن و رفته پولش رو بیارن. بنابراین این روایت با روایات خیار تأخیر تنافی ندارد. این میشد یه معامله، یه نسیه. آقا میگن یه ما صبر کن تا برات پولش رو بیارن. اگر تا یه ما نیورد و خیار فصل داری. این یه نکته. نکته دیگر این که اصحاب گفتند میتوان حملهای دیگری هم برای این روایت کرد، مثل این که در متن عقد مشتری گفته است چی؟ گفته باشد من جاریه رو میخرم میبرم پولشم تا یه ما دیگه برات میارم. یعنی شرط کرده است در عقد بی که یک ماه پولشو بیاره. من تا سائل این شرط رو نپرسیده است. توجه میفرمایید؟ ولی این شرط مذکوره در متن عقد بوده. گفته این جاریه رو به این قیمت میخرم اما پولشو تا یه ما دیگه میارم. خب اگر اینجوری هم بوده است که دیگه خیلی خوب شرط کرده است، به شرط باید وفا بشد دیگه. به شما گفتیم موارد خیار تأخیر در اون جاهایی است که شرطی ذکر در عقد نشده باشد، چه برای تحویل ثمن چه برای تحویل مثمن. و اگر شرطی ذکر شده است خب به طبق شرط عمل میشد. و حتی به شما گفتیم در مواردی هم که شرط ذکر نشده، اگر شرط ضمنی ارتکازی هست باز طبق شرط ضمنی ارتکازی عمل میشد و نوبت به خیار تأخیر نمیرسد. بنابراین جماعتی اینجا میگن آقا داستان در این روایت یه حمله دیگه این است که شرط کرده است مشتری من این جاریه رو میخرم قیمتش را پولش رو تا یه ما دیگه بد میدم. لذا آقام گفتن خیلی خوب اگر شرط اینه تا یه ما صبر کن. اوورد هیچی، اگر نیورد تو خیار تأخیر داری فسخش کن. نیمده حمل دارن میکنن، چون این روایت با اون روایات سه روز تنافی دارن. باید براش یه محملی درست کنم. توجه می‌فرمایید؟ اینم یه محمل که درست کرده که شرط شده باشد تا یک ماه دیگه، یا این که جماعتی این روایت را هم کرده اند بر صبر یک ماه مستحب است. متوجه میشید؟ یعنی بعد سه روز میتونی چیکار کنی؟ فسخ کنی، اما مستحب است تا یه ماه صبر کنی. یعنی این روایت را که میفرماید تا یک ماه صبر کن، حمله بر استحباب کردن، یعنی تا سه رو میتونی فسخش کنی. خیلی خوب، بعد سه رو اگه نیورد میتونی فسخ کنی، اما استحباب دارد این که شما سی روز صبر کن. اگه اوورد نیورد، دیگه به استحبابش هم عمل کردی و میخوای فسخ کنی، اشکالی نداره. اینم یه حمل دیگری است که کرده. پس ببینید اینا شد چند تا هم در این روایت. ول وجه فی ذلک این است که این روایت با بقیه روایات باب تنافی داره. خب بقیه روایات میگفت سه روز، این میگه سی روز، ده برابر سه روز است. سه روز و سی روز خیلی با هم فرق دارن. چون این روایت با بقیه روایات باب چه دارد؟ تنافی دارد. اصحاب براش محاملی رو درست کرده. ولم یفت بهی احدون الا شیخ صدوق، هیچ کی بهش فتوا نداده است در طول، بله بفرمایید، تاریخ فقه ما، فقه شیعه، هیچ کس به این روایت صحیحه علی ابن یقطین که برای شما خوندم فتوا نداده است، به جز شیخ صدوق که در باب جاریه، بله در مقنه فتوا داد. غیر صدوق هیچ کس فتوا نداده است. فقه آقای وکیل که تو اون ماجرام گفتی که نظریه دومه در باب وکالت، گفتی خب حالا هیچکی نگفته باشد، حالا که هیچکی نگفته چه اشکالی دارد؟ ما میگوییم فقه هست، فقه روشش با فرض کنید علوم عقلی تفاوت دارد. در علوم عقلی همه تا قبل از جناب صدر را می گفتند که اصالت الماهیه، و هاکذا می گفتند که حرکت در جوهر استحاله دارد و حرکت در عرض جریان دارد. صدر را آمد عکسش کرد، گفت اصالت الوجود است و للماهیه، و حرکت در جوهری را که آیون مستحیل می دانستند اثبات کرد که حرکت اصلی در عالم حرکت در جواهر است. خب اینا علوم عقلی است. در علوم عقلی یک کسی خلاف بقیه حرف بزند و برهان داشته باشد، بتواند برهانش را اقامه کند، مورد پذیرش قرار میگیرد. ولذا از بعد جناب صدرا دیگه غالب فلاسفه یه اسلامی شدن تابعین صدرا، قائل به اصالت الوجود و قائل به حرکت در جوهر. شذ و ندر بعد صدرا ما اصالت الماهیتی داریم. شذ و ندر بعد صدرا قائلند به این که حرکت در جوهر چه داره؟ استحاله داره. توجه میکنید؟ این چیز این علوم عقلی است. باید شما برهان و استدلال اقامه کنید. در علوم تجربی هم هاکذا، شما وقتی که به تجربه ثابت کردی، به آزمایش ثابت کردی فلان، بله بفرمایید دارو برای بهمان بیماری مفید است یا مضر است، وقتی این رو ثابت کردی دیگه پذیرفته میشه. خب اینا مال علوم عقلی یا علوم تجربی است. فقه روش خاص خودش رو دارد. در فقه شما علم منقوله، یعنی نقل شده. اساتید ما میگفتن سینه به سینه. در جا میفرمایید اینی که گفت علم را میخوام، نور علم را در داخل کنم، سینه به سینه، استاد از شاگرد، شاگرد از استاد، او از استادش، همین جور این سلسله فقها ها استمرار دارد تا ائمه هدا علیه السلام. و تنها سلسله ای هم که قطع نشده است همین سلسله فقها هاست. یعنی متکلمین، فلاسفه، اطباء، چه ممکن است انقطاعی داشته باشند، اما به حمدالله این سلسله فقها ها قطع نشده است. علم منقوله، باید حرفی رو بزنی که قبل تو یکی زده باشه. اگر داری حرفی رو میزنی که قبل شما هیچکی نگفته، این خلاف چیز، خلاف روش استنباط در فقه هست. خب شما میگو اینجا صدوق گفته است. بله، اینجا جناب صدوق در خصوص جاریه طبق خود متن روایت ذکر کرده است. خب این متن روایت متنی است که ولو صدوق بهش فتوا داده است، لکن معظم اصحاب از این روایت با سند صحیح که برای شما خوندیم چه کردن؟ اعراض کردن. وقتی مشهور تجم، نه مشهور، کل الا صدوق، یه صدوق خارج، همه از این روایت با سند صحیح اعراض کردن، فرقی بین جاریه و بقیه مبیها ندیده اند، فرقی بین حیوان و غیر حیوان در مبی ندیدن، همه رو یک کاسه گفته اند تا سه روز میارد. توجه میکنید علم منقوله. فرقش با اون علوم عقلی و علوم تجربی و اینا این است. اونا کسی میخواد گفته باشد، میخواد نگفته باشد، دلیل دو در میاری. اینجا علاوه بر این که دلیل دو در میاری، باید این نقل فی ما سبق هم قائل داشته باشد، دیگران هم گفته باشد، مورد پذیرش باشد. فقه، فقه برای استنباط روش خاص خودش رو دارد. روش علوم عقلی، ببینید هر دانشی همینجور است، روش خاص خودش رو دارد. عقل یکی از حجج که ازش فقه استنباط می شود است. یعنی ما در فقه حکم به خلاف عقل نمی کنیم. یعنی این مطابق عقلم حکم میکنی، ما در اون جایی که شر چیزی نداشته باشد بر مطابق عقلم حکم.
تعریف علم گفتم، علم چیزی که
زاینده نیست، اشکالی ندارن. مسائل جدید رو شما استنباط میکنی، موضوعات جدید رو حکمش رو استنباط میکنی، اون زایششه، او اجتهادش هست. لکن شما خلاف حرف گذشتگان مشی کردن، توجه میکنید وقتی که جمیع فقها ها اعراض کردن الا صدوق، روایت هم جلو چششون بوده است، سندش هم پیششون تمام بوده است. خب چگونه است که فتوا ندادن میشه اعراض؟ وقتی که شد اعراض، او قاعده صاحب جواهر رو بیارید که کلما از دادت صحتن ازدادت بعدن، هرچه سند روایت صحتش بیشتر بشود بعدش بیشتر میشد. خب یعنی اصحاب دیده اند و عمل نکرده اند. وقتی دیده اند و عمل نکرده اند و هیچ کی نگفته است الا یه صدوق، موافقم صدوق ندارد. خیلی خوب، بنابراین این روایت معرض و انه اصحاب است. وقتی شد معرض و انه اصحاب، اندل کل اعراض اصحاب میشد چی؟ موهن روایت، سست میکند روایت را، موجب وهمش میشد. حتی آیت الله خویی قدس سره که عمل مشهور را جابر ضعف سند نمیداند، اعراض مشهور را کاسر میداند. میگه عمل مشهور جابر ضعف سند نیست به نظر ایشون، لکن اگر مشهور اعراض کردن دیگه به روایت نمیشد اعتنایی کرد، کاسر روایته، روایت رو کسر میکنه، میشکنن، دیگه اعتنایی بهش نمیشد. متوجه میشید؟ و اینا همه قبول دارن. الان اجازه بده نهای وکیل الرعایا، الان در ما نحن فیه یه روایتی داریم اصحاب اعتنایی بهش نکرده اند، فتوای بهش نداده اند، اعراض کرده اند. خب وقتی اعراض کردن، با اینکه سندش هم معتبر است، یا لااقل سندش قابل تصحیحه و اصحاب اعراض کرده اند، این اعراض میشه کاسر روایت، دیگه به روایت اعتنایی نمیشد. و لذا ما این روایت را همون جور که اصحاب کنار گذاشتن ما هم کنار میگذاریم و میگم هیچ فرقی بین جاریه که مبی جاریه باشد یا غیر جاریه، حیوان باشد یا غیر حیوان نیست. برای جریان خیار تأخیر مهلت همان 3 روز است. تا 3 روز سمن را آورد مشتری فهو، نیاورد و الا فلا بیع له، یعنی میتواند بایه فسخ کند. وقتی سیستم استنباط، ببینید استنباط چارچوب دارد، پیش ما خطکش دارد، همه ی علوم هم همین جور است، روش تحقیق خاص خودش رو دارد. توجه میکنید؟ تاریخ یه روش دارد، روانشناسی یه روش دارد، فیزیک و شیمی یه روش دارد، جبر و هندسه و اینا یه روش دارد. این مختص به فقه نیست، کسی نمیتوند بگه نه من این روش خاص خودش رو دارد در چی؟ در بفرمایید رسیدن به حل مسائلش، که این رسیدن به حل مسائل رو در فقه اسمشو میگذاریم استنباط، اجتهاد. اجتهاد روش خاص دارد و این روش سینه به سینه رسیده است و طبق این روش باید مشق بشود. خب اگر طبق این روش مشق کردید، شما اصحاب استنباط شما رو معتبر می دانند. و لذا یک این روزها تو فضای مجازی از آقای خویی یه چیزی رو نشر کرده بودن در مورد مرحوم شهید عثمان باقر سعد، که نوشته بود آقای خویی برای ایشون، بره قرة عینی و ولدی از محمد باقر صدر، او از علما است و ذکر نظر او چ چون بر اساس استنباط شرعی به او رسیده است مشکلی نداره. ترجمه میکنید؟ یعنی شما میتونید فتوای عثمان باقر را صد به عنوان یک فتوای شرعی ذکر بکنید، چون استنباطش طبق چیست؟ طبق موازین و قوانین شرعی استنباط است. خب اشتباه تو ترجمه هاش نوشته بودن، آقای خویی گفته است باید تعلم کنید فتوای صدر را، بایدی نبود، میگه یجوز و ذکر. اگر فتوا به طریقه استنباط شرعی نباشد اصلا این رو جایز نیست شما ذکر بکنید، اما وقتی به طریقه استنباط شرعی یه مجتهد به این فتوا رسیده است ولی ذکرش جایز است. لذا این در واقع بله تأیید اجتهاد عثمان باقر صدر است، شهید صدر، که ایشون میگه بله او مجتهد است، فتوایی که میدهد به استنباط شرعی رسیده است به این فتوا، بنابراین ذکر این فتوا جایز، اشکالی نداره. این میشه استنباط. از آقایون در استنباط ها هم با همچی اختلاف نظر و رأی دارن، هیچ کس هم هیچ کس دیگر را متهمه به شیعی نمی کنن. او میگه نظر من این است، او میگه نظر من طبق قوانین استنباط بهش رسیدن. اختلاف نظرم در همه دانش‌های نظری وجود داره. شما اگه الان یه بیمار اینجا داشته باشید، لا سمح الله بیمارش هم چه باشد؟ سخت باشد، دو تا دکتر تو دنیا پیدا نمی کنید که چه بدن؟ یه نظر بده. این آقای دکتر میگه به نظر من این کارو بکن، اون یکی میگه به نظر من این کارو بکن، هر دو هم دکتر متخصصن، هیچ کس هم نمیخواد مریضو بکشه دا، همه میخوان نجاتش بدن. لکن علوم نظری حالش این است که نظرها درش چه میشن؟ اختلافی میشن. لا محاله شما اگر بیمار مال شما باشد لحاظ چی را میکنید؟ لحاظ اونی که اقوا خبرتن است را میکنید. یعنی میگوید تو از این دوتا دکتر کدوماشون بهترن، نظر او را اخذ میکنید، اقوا خبرتن را اخذ میکنید. این عقل، حکم عقله. میگه اونی که اقوا خبرتن است نظر او را اخذ میکنید. حالا یه وقت ببینی نظر اونو عکس میکنی، مریض دم میمیره، اشتباه کرده. ترجمه میفرمایید؟ ولی عقل حکم میکند اقوا خبرتن. لذا آقایونم میفرمایند در مسائل شرعی که خلافی شد، مسائل شرعی که خلافی میشود، نظر کی مقدم است؟ اقوا خبرتن، که در فقه اسم اون اقوا خبرتن رو میذارن کی؟ اعلم. اون اقوا خبرتن میشه اعلم. بنابراین آقای وکیل اینم جواب شما. ای طهور انقا من الغسل، در باب غسل جنابت میگه الوضوء، الوضوء بعد الجنابه، یعنی بعد غسل الجناب، الوضوء بعد غسل الجنابه بدعتو، یعنی جایز نیست. نسبت به بقیه غسل ها این تعبیر بدعتون را نداره. بنابراین میخواد وضوء بگیرد بگیرد. اگر به او روایت اخذ کردید که ایو طهور انقا من الغسل، اون وقت بله دیگه احتیاجی نیست. هر غسلی که واجب باشد یا استحباب شرعیش ثابت شده باشد، شما می توانید باش چه بخوانید؟ نماز بخوانید. الا غسل استحاضه متوسطه، که غسل استحاضه متوسطه علاوه بر غسل، او خانم مستحاضه متوسطه باید چکار کند؟ وضو هم بگیرد. درست شد؟ الا غسل او در بقیه اقسال می توانید شما اکتفای به غسل بکنید، اما اگر خواستیم وضو هم بگیرید بدعت نیست، وضو هم جایزه. لکن در باب غسل جنابت بدعت است. خب یعنی حق نداری وضو بگیری، باید بری باش نماز بخونی اگر غسل جنابتت رو داری. فرق غسل جنابت با بقیه غسلا اینه، دقت کردی؟ و البته این استنباطه، چون بعضی آقایون این روایت ایو تهورن انقا من الغسل قبول ندارن و لذا میگن نه، در غسل بقیه اقسال غیر از غسل جنابت باید وضو گرفته بشه. اون ببینید این همون اختلاف در باب استنباطه. کلام ما این نیست، کلام ما در اعراضه. اگر اصحاب اعراض کردند از یک روایت، مثل همین روایت که اینجا داشتیم، اعراض اصحاب موهن روایت است، بنابراین میشد روایت دیگه قابل اعتنا نیست و در ما نحن فیه اعراض ثابت است، به خاطر اینکه فقط یه صدوق است، غیر صدوق هیچ کس عمل نکرده و فتوا نداده است. این خودش میشد اعراض. وقتی اعراض شد موهن روایت است، روایت کنار گذاشته میشد. پس این شرطیه هفتم هم قابل پذیرش نیست. تا مطلب بعد انشاءالله.
میشه گفتیم بهترین وضع که هر دو ببینید حیوان داریم
کدوم؟
چون که الان مثلا یه داری یه داری هم محامله می کنم، اون حالا نیستم کنه مشکلش هر دیدن افرش رو باید سعب کنه تا اون مشکلش باید طرف بشه. بعد اون میگه اگر من یه خدمت میخنم انواعی هاش پذیلو بینم برده یا نه و یک با طور میگه
اونا باید یا شرط ارتکازی باشد یا شرط ضمن العقد. اگر شرط ارتکازی یا شرط ضمن العقد نباشد، میشد مهلتش همون 3 روز.